جلسه 24 از مبحث گناه چیست؟ توبه چگونه است؟ رمضان 98.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بعد از اینکه برای یک نفر مؤمن دیندار گناه و معصیت مسئله اول شد و مراقبت از این که مبادا امر خدا رو کنار بگذاره، به حدی مسئله گناه و طاعت براش عمده شد که دیگه به ظاهر البته منفعت خودش رو ندید و ضرر خودش رو ندید، به این نگاه کرد که معصیت رب رو انجام داده یا انجام نده، طاعت رب رو انجام داده یا انجام نده، نوبت به مرحله بعدی میرسه. مرحله بعدی که صدر اسلام هم آنچنان که باید و شاید تحقق پیدا نکرد. اصلا مردم هیچ وقت در طول تاریخ به این سطح از رشد آنچنان که باید و شاید نرسیدن، و اون اینه که برسن به این که مبادا رسول را معصیت کنن، مبادا طاعت ولی خدا را انجام ندهند و مراقبت کنن در دلشون حق ولی خدا را، امر ولی خدا را. این در زمان امام زمان ارواحنا له الفدا رخ خواهد داد. کمی در صدر اسلام زمان رسول خدا این مسئله شکل گرفت، ولی کمی شکل گرفت. رسول خدا در این باره تصریح می کردن. اصلا دین اسلام پذیرش نبوت و رسالت آخرین پیامبر، معنایش ایستادن پای فرمان پیغمبر بود، معنایش دفاع کردن از این آقا بود. هم در زمان ما الان تحریف شده، یه جور دیگه داره نشون داده میشه، هم در زمان خود پیامبر اکرم خیلی تلاش کردن قصه رو تحریف کنن، یه جور دیگه نشون بدن. دین همون جوری که محورش، مسئله کلیدیش میشه گناه نکردن، یعنی معصیت خدا نکردن، فرمان خدا رو کنار نزدن، یک همین که میره جلوتر، این تازه مرحله ابتدایی دینه، هنوز دین به طور کامل شکل نگرفته، یک همین میره جلوتر میشه معصیت رسول نکردن، از این آقا دفاع کردن، برای این آقا فدا شدن. مثلا این یه چهره ایه که ما جز در عاشورا جای دیگه نمیتونیم درست حسابی ببینیم. پای رکاب رسول خدا اصلا دیده نمیشه اون جوری که باید در عاشورا دیده شد. پای رکاب امیرالمومنین دیده نشد. شما ببینید دیگه، پای رکاب امیرالمومنین علی علیه السلام جلوی حضرت می ایستادن، نظر میدادن. اصلا شما برای چی جمع شدید اینجا؟ ببخشید، دین شما چیه؟ بعد ما الان در زمان قبل از ظهور باید آماده بشیم برای تحقق آن دینی که وقتی امام زمان ارواحنا له الفدا اون دین رو میارن، مردم میگن این دین تازه است. مردم میگن، در حالی که تازه نیست، حقیقت همین دینه، داره اجرا میشه. شما مثلا در زمان رسول خدا ببینید، وقتی در پیمان عقبه دوم اومدن با پیغمبر اکرم بیعت کنن، پیمان ببندن، مفاد پیمان نامه چی بود؟ نه مباحث اخلاقی بود، نه مباحث اعتقادی. اصلی ترین مفاد پیمان نامه دفاع کردن از رسول خدا بود و از جان خود و از اموال خود برای این آقا گذشتن. حتی یک کسی اونجا میگن حالا به نام عباس، ظاهرا عباس ابن عبدالمطلب نبوده یا بوده کاری ندارم، میگن بلند شد گفت مردم مدینه، ایشون الان در جمع بنی هاشم، هرچند در حصر و شکنجه است تو مکه، ولی یه گروهی هستن دورشن دارن حمایتش میکنن. سختش هست، ولی اگه شما پاش نیستید محکم نیاد اونجا. اصلا بحث هجرت پیامبر برای این بود که آنان از پیامبر دفاع کنن. بعد کم کم یه جوری تو افواه جا افتاده، یه صورت سکولاری به دین میدن، اسلام را برای ما بیاور، اسلام را برای ما آوردی. آقا اسلام چیه؟ اسلام یعنی چی؟ اسلام یعنی اطاعت از خدا. اطاعت از خدا که بوده، حالا با یک کمی جزئیات این ور اون ور، مثلا اینا خانه کعبه رو احترام میگذاشتن، اطاعت از خدا نبوده، معصیت خدا بوده. قربانی میدادن، این اطاعت از خدا نبوده، معصیت بوده. اینا که اطاعت از حالا یه جزئیاتی رو نمیدونستن رعایت بکنن یا کامل نمیدونستن فرامین رو اجرا کنن. این پیامبر که آمد او باید مطاع باشد، او باید فرمانده باشد. پذیرش فرماندهی او کار سختی بود. از اولا برای مشرکین همین سخت بود. اگر ایشون خودش رو این وسط حذف میکرد، ما ارسلنا من رسولن الا لیطاع باذن الله رو استثناء میکرد و من تنها پیامبری هستم که آمدم تعلیمات را کامل بکنم و بعد بگذرم و برم، کسی باش مخالفت نمیکرد. مرض داشتن مگه مخالفت کنن؟ مگه دعوا سر این بود که نماز میخوانند؟ آخه اونا نماز میخوندن رو به کعبه، میخوابیدن رو زمین سجده میکردن، همه بدنشون رو دمر میذاشتن رو زمین. مثلا پیامبر آمده فرموده است گفت جمع کنید خودتون و حالت چنباتمه بزنید، سجده بزنید. دعوا سر چنباتمه یا پهن شدن رو زمین بود؟ دعوا سر اینا نیست که. حتی دعوا سر بت‌های خانه کعبه نیست، بهانه دعواست اونجا. مثلا اینقدر مکه شهر با کلاسی بود در پذیرش انواع و اقسام سلیقه ها، سلیقه پیغمبرم میذاشتن کنار یکی از این سلیقه ها، چه اشکال داره؟ اصلا همونجا هر کی میومد یه مدلی رو ارائه میکرد معمولا میپذیرفتن. قبیله ها برای خودشون اونجا جایگاه داشتن، نفوذ داشتن، تحویل میگرفتن همه رو. ایشون اومده بود نظام قبیله ای رو داشت به هم میزد، میگفت من فرمانده، بعد از منم من تعیین میکنم کی فرمانده. و اون مطاع بودن رسول خداست که دعوا را میندازه، معلم بودنش که دعوا را نمیندازه، متخلق به اخلاق اسلامی بودنش که دعوا را نمیندازه. این بحثا رو ما یه جاهایی مفصل انجام دادیم. دین میرسونه آدم رو به تبعیت از کی؟ حالا خدا، بله درست باشه، حالا تبعیت از کی؟ اتفاقا در آیات قرآن دیده میشه این دعوا اصلی ترین دعوای تمام کافران در مقابل همه انبیاست. حابیل هم همین جور بود، قابیل وقتی با حابیل در افتاد سر خدا که در نیفتاد، این میگه خدا هست، اون میگه من میگم خدا نیست، حالا پس من میکشمت. نه، قابیل گفت چرا خدا تو را بر من ترجیح داد؟ مثلا دعوا سر خدا نبود. بعدم حالا در یک روایتی هست که شیث نبی فرزند دیگر حضرت آدم وقتی مورد استقبال حضرت آدم قرار گرفت، قابیل به او هم گفت، گفت من میدونم پدرم داره تو رو ترجیح میده و بعد از خودش تو رو میخواد به عنوان نبی و اداره کننده و ولی خدا بر جامعه بگذاره، دیگه اونا زاد و ولد هم کرده بودن. بعد بهش گفته بود اگر تو ادعای نبوت و برتری بکنی من میکشم به همون جوری که قابیل رو کشتم. حالا در یه نقل هایی هم هست که تا زمان حضرت نوح انبیاء الهی که معلوم نیست تعدادشون چقدر هست مخفیانه دعوت میکردن، اینقدر قدرت اون طرف قوی تر بود. و بعد در مورد حضرت نوح هم مقابلش که می ایستادن صریحا میگن، میگن یرید ان یتفضل علیکم، این میخواد بر ما برتری پیدا بکنه، والا دعوا سر خدا نداشت کسی. از اینجا به بعد هم دیدنش تو تاریخ یه مقدار سخته، هم دیدنش تو قرآن زیاد پیدا نیست، هم صریحا تأکید کردن بر این معنا خب به طبع خیلی ها همین الان هم دشوار میاد. حالا شما بفرمایید دین حقیقی رو چجوری میشه جا انداخت که آماده بشیم برای آن دینی که امام زمان می آورد، که در واقع همینه، همین حقیقت هست که سخت ازش صحبت کردن. ما الان با دانش آموزامون تو مدرسه رو دروایسی داریم، بین خودمونم اصلا این حرفا نمیزنیم، بحث مذهبی هم نیست. این وقت شما فکر کنید این بحث شیعیه و مثلا شیعه و سنی سر این حرفا دعوا دارن، نه اصلا شما از ولایت پیغمبر بگو، چرا میری ولایت علی ابن ابی طالب رو شروع میکنی؟ از اطاعت پیغمبر اکرم بگو. اصلا تاریخ اسلام رو اصلا نه یا بعد از پیغمبر اکرم مراتب بعدی ببینیم چه کسانی زمان رسول خدا فرماندهی او را پذیرفته بودند و چه کسانی نپذیرفته بودند و هر موقع سخنی از پیامبر میشنیدن در همون زمان میگفتن آقا این امر خداست یا امر شماست؟ اگه امر شماست ما حرف داریم، اگه امر خداست حرفی نداریم. یعنی همون تهمانده های شرک خودشو نشون میداد و پیغمبر اکرم تو همین قربت داشت دین و جا مینداخت. نسبی پذیرفته بودن ولایت پیغمبر رو، بعدها تو قدیر خودشو نشون داد، و الا اصلش این بود که تو اون زمانم مقاومت میشد. اگر زمان پیغمبر مقاومت نمیشد مخالفت بعد از پیغمبر جا نداشت انقدر گسترده. یه شبه که مردم عوض نمیشن، آقا رسول خدا از دنیا رفت همه یه دفعه از دین برگشتن، مگه میشه؟ شما باور میکنین یه جامعه یه دفعه یه شبه منقلب بشه؟ اگرم انقلابی بود این انقلاب زمینه داشت از قبل. حتی آمده بودن دور پیغمبر سعی میکردن پیغمبر رو تبدیل کنن یا محدود کنن به یه اسوه اخلاق، تبدیل کنن به یک معلم احکام. حالا در یک روایتی هست یک کسی آمد گفت ای پیامبر خدا، ای نبع آورنده از جانب خدا، نبی را به معنای نبع آورنده گفت. حضرت فرمود من نبع آورنده نیستم، من خبر آورنده نیستم. بر اساس این روایت کلمه پیغمبر که ما میگیم غلطه، پیغام آور، این در فارسی غلط ترجمه شده. خود رسول خدا تو اون روایت فرمود من برگزیده هستم. یه نبی داریم یه نبع که با همزه است، همزه یعنی خبر آورنده، نبی به معنای برجسته، مثلا یه قسمت برجسته زمین رو میگن اون قسمتی که ارتفاع داره. فرمود من برگزیده خدا هستم نه خبر آورنده. بعدها گفتم عقیده‌ای که ترویج میکردن بنی العباس که 500 سال حکومت کردن، یعنی از صدر اسلام چیزی بوده مثلا 600 سال باید حداقل در نظر بگیریم، خب تا 700 سال اینجوری ترجمه میشه پیغمبر پیام آورده است از جانب خدا. این پیامش که قرآن است که خب بله آورده است، نه که پیام نیاورده باشد، ولی دعوا سر پیام او نبود، دعوا سر خود او بود. وقتی ما رسیدیم به موضوع گناه تازه اول ماجراست، بعضی ها همینجا دارن مقاومت میکنن، شاید آدم های باهوشی هم میگن ما اگه اینجا جلوی مفهوم گناه خدا معصیت خدا وای نستیم اینا بعدا ما رو میکشونن به مرحله دوم بازی. بله مرحله دوم بازی خیلی سختتر میشه و اون این هست که باید شما مواظب باشی رسول او را معصیت نکنی، امام جامعه را معصیت نکنی، بعد چهره دین اصلا فرق میکنه، یه چیز دیگه میشه. شاید همین اتفاق میفته که همه میگن آخرین امام دین تازه آورده است، مثلا یک آیه قرآن رو برای شما بخونم، زراره نقل میکنه میگه من از این دو امام بزرگوار شنیدم، امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام، ان الله عز وجل فوز الى نبیه امر خلقه لینظر کیف طاقتهم، خدا امر مردم رو واگذار کرد به پیغمبرش تا ببینه مردم چجوری او را اطاعت میکنن. مثلا این برنامه دین اینه. ثم تلا هذه الآیه ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، سپس این فرمان رو داد که شما هرچه پیامبر به شما فرمود اطاعت کنید و آنچه که نهی کرد آن رو باز بدارید. در سوره فرقان هم هست که حالا آیات مختلفی هست، من الان یک کمی امروز وقتم کم شد آیات رو اینجا دارم، شاید حالا تو همین فاصله ها بخونم براتون برخی از این آیات رو که ببینید چقدر شفاف بحث سر چیه، نه یه تذکر بدن و برن. مثلا بحث سر چی بوده؟ چند تا آیه پشت سر هم ما اگه بتونیم بخونیم خیلی خوبه. یک آیه رو از حفظ بگم، اون آیه‌ای که شنیدید مقام معظم رهبری این آیه رو در واقع در جامعه ما احیا فرمودن، فلا تطع الکافرین و جاهدهم به جهادن کبیرا، درسته؟ اون آیه قرآن رو شما دقت بکنید چقدر آیه زیباییه. میفرماد پیامبر من تو با اینا رو تبعیت نکن از کافران و جهاد کن با آنان جهاد کبیر، جهاد بزرگ. جهاد اکبر نسبت به جهاد اصغر جهاد اکبر است، ولی جهاد کبیر خود به خود جهاد با عظمتی است. این آیه در مکه نازل شده، درسته؟ این آیه منظور چیه؟ پیامبر با اینا جهاد کبیر بکن، درگیری سخت با اینا خواهی داشت. حالا اونا چی گفته بودن؟ که پیغمبر نباید اونها رو اطاعت کنه و با همین اطاعت نکردن با اونها درگیر بشه. آیه قبل به حرف اونا اشاره میکنه. اونا حرفشون چی بوده؟ جالبه من برای شما بگم. این که بارها ما برمیگردیم به این حرف، میگیم آقا آموزش‌های دینی در مدارس ما حتی در حوزه‌های علمیه ما دچار اشکاله. چرا؟ چون وقتی این حرف رو میزنی به مردم، غالب مردم تعجب میکنن. نباید مردم تعجب بکنن. من الان این حرف رو میزنم، نباید دانشجوهای مذهبیمون تعجب بکنن. باید بیان حاج آقا چقدر حرف تکراری میزنی، اینا رو که تو دبستان خوندیم. برای مردم جالبه این حرفا. آقا این مملکت مگه اسلامی نیست؟ پس از اولین حرفایی که زدن پس چی گفتن به ما؟ این میشه دیگه. پیامبر من با اینها جهاد کبیر بکن. سر چی؟ اونا چه حرفی زده بودن؟ فلا تطع الکافرین، اطاعت نکن از کافرین. کافران چی گفته بودن؟ حالا شما فکر میکنید چی گفته بودن؟ کافران گفته بودن پیامبر دست از خدا وردار. بعد خدا هم میفرماید پیغمبر یه وقت دست از من ور نداری حرف آنان را گوش کنی. این سخیفه این صحنه که آدم بخواد اینجوری ترسیم بکنه. گفته بودن پیامبر دست از اخلاق وردار، بیا بد اخلاق بشو. گفته بودن پیامبر بیا بت بپرست. چی شما چی به نظرتون میرسه؟ اونا چی گفتن که خدا به پیغمبر میفرماید اطاعت نکن ازشون و جهاد کبیر بکن؟ اگه اونا اصلا اینجوری نبوده که اونا بیان دعوت از به عراق و شراب بکنن و دعوت به بت‌پرستی کنن، و چرا گفتن دست از دعوتت بردار؟ ولی این آیه حتی اون حرف اونا رو هم شامل نمیشه. آیه قبل توضیح میده پروردگار عالم که اینا چی گفتن که تو نباید اونا رو حرفشون رو گوش کنی. اونا این گفتن، میگن میشه آه خدای شما که قبول، شما هم پیغمبری قبول، ولی شما به خدا بگو برای هر قومی یه پیغمبری بفرسته، اختلاف پیش نیاد، همه بیان از پیامبر یک قوم تبعیت بکنن. یه حرف انسانی زدن. خیلی به ظاهر معقول میرسه. جهاد کبیر زدن تو دهن این حرفه، یعنی من یه فرمانده گذاشتم برای همه، یه پیغمبر تعیین کردم. اینا اگه یاد بدیم دانش آموزای ما چی میگن؟ میگن پس کافرا که باید با جهاد کبیر بزن خدا و پیغمبر خدا اونا رو درگیر بشه، همچینم ناخدا پرست نبودن. میگیم بله خب. همچینم پیغمبر گریز نبودن. خب بله خب. پس فقط حرفشون این بوده که خب برای هر قومی حتی پیشنهاد میدادن، مثلا میگفتن برای طائف فلانی، برای مدینه فلانی، برای فلان قوم فلانی. اینا افراد برجسته ای هستن، افراد مذهبی هستن، متمول هستن، اینجوری باشه. برای همه اقوام یه نفر یه کمی سخت تحملش. اینو گفتن. پس معلوم میشه کافراش همچی زیادم بد نبودن، کافرهای خوبی بودن. وقت رسول خدا میفرماید با اینها اینجوری مقابله کن. یا مثلا من بازم بخشی از آیات قرآن رو میخونم. چند شب قبل ما به معصیت رسول وقتی رسیدیم یک کمی در این باره صحبت کردیم. من آماری رو از قرآن برای شما قرائت کردم و آوردم. مثلا در سوره نور ببینید این آیه رو میفرماید انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی الله و رسوله لیحکم بینهم ان یقولوا سمعنا و اطعنا. مؤمنین وقتی که خدا و پیامبرش امری میکنن این است که بیان در مقابل پیامبر چی بگن؟ چشم و اطاعت میکنیم. سمعنا و اطعنا. باید بیان بگن چشم. میدونید شبیه ارتش میشه؟ مثلا بعضی از دیسیپلین نظامی، بعضی از این آیین‌نامه های نظامی اینه که باید بیاد بگه بله من اطاعت میکنم و بعد بره اطاعت بکنه. سرشو بندازه پایین بره اطاعت بکنه. آقا کجا رفتی؟ من نمیفهمی تو. فرمانده فرمان داد. الان تو یه بله باید بگی بعدم بری. برجسته سازی امر اطاعته. مؤمنین چی باید بگن؟ مؤمن هستی تو، تو در مقابل پیغمبرش باید بگی سمعنا و اطعنا. چنیدم چشم، اطاعت میکنم و بعد برن اطاعت بکنن. حالا بعد آیات دیگری این ماجرا رو بیشتر توضیح میده. میفرماید که مثلا این آیه 51 بود، آیات قبلش رو کمی بخونم. و اذا دعوا الی الله و رسوله لیحکم بینهم اذا فریقون منهم معرضون. وقتی که دعوت میشن به این که خدا و پیامبرش حکمی بر آنها بکند، یک گروهی میبینید رویگردان میشن. و این یکن لهم الحق یأتوا الیه مذعنین. دقت کنید وقتی که میبینن این حرف به نفعشونه میان میگن بله بله چشم بله. وقتی که نمیفهمن به نفعشونه چیکار میکنن؟ مخالفت میکنن. چرا؟ ما در مقدمه گفتیم که تو باید بفهمی دین همش به نفع تو، پیچیدگی داره منافع تو، ساده نیست، ممکن تو متوجه نشی، ولی همه احکام الهی به نفعته. اینجا میفرماید که وقتی میفهمن به نفعشونه میان مزعنین اذعان میکنند و اطاعت میکنن، اما اگه نفهمن به نفعشونه اینها مرتاب میشن. و افی قلوبهم مرضون ام ارتابوا ام یخافون ان یحیف الله علیهم و رسوله بل اولئک هم الظالمون. میفرماید اینا مرض دارن قلبشون، یا در دین خدا شک کردن. به خدا شک نکردن و در واقع در دین خدا. بعد میفرماید ام یخافون ان یحیف الله علیهم. اینا میترسن فرمان خدا به ضررشون باشه. علت چی رو داره بیان میکنه؟ علت تمرد اینها رو. اینا میترسن فرمان خدا به ضرر اینها باشه. اینا چرا اینجوری برخورد میکنن؟ که بعد اون آیه رو که خوندم براتون انما کان قول المؤمنین، قول مؤمنین اینه. در همین سوره نور شما نگاه کنید حدود یک صفحه رفت و برگشت پیرامون همین اطاعت کردن از رسول مفصل آیاتی آمده و در جاهای دیگه قرآن آیات بسیار فراوانی تو قرآن هست که در این زمینه حالا آمده که من برخی از این آیات رو وقتهای دیگه برای شما مفصل قرائت کردم و مثل آیات سوره نساء، آیات سوره مؤمنون که صریحا میگه دعوا سر اطاعت از پیامبره. خیلی جالبه برای من که این آیات با اینکه فراوانن تک آیه هم نیستن، یعنی مجموعه ای از آیات کنار هم دیگه یه بحثی رو در سوره های مختلف قرآن تشکیل میدن، ولی در سوره مؤمنون، در سوره شعرا، در سوره نور، در سوره نساء، در سوره های مختلف قرآن، در سوره آل عمران مصداقی تر، حتی در سوره بقره وقتی این بحث ها رو برای مردم میکنیم مردم برایشون جدیده. وقت های مختلف من این کار رو انجام دادم، حالا تو منبرهای عمومی اینجا گاهی نبوده، گاهی تو کلاس ها بوده، میگم شما دارید یه تصویر جدید از دین ارائه میدید. منم میگم اصلا ببین من دخالتی ندارم، همین آیه قرآن رو برای شما میخونم، ببین دعوا سر چیه. این نشون میده که ما آمادگی، یعنی آموزش لازم رو برای اون حقیقت دین پیدا نکردیم. خب این در زمان ائمه هدی هم بوده. یه مثالی رو برای شما بزنم از قصه ای که برای کسی پیش امام رضا رخ داده بود. میدونید امام رضا علیه السلام، برخی از شیعیان معتقد شدن که ایشون امام نیست دیگه، به واسطه دو نفر از نائبان امام موسی بن جعفر علیه السلام ایمان مردم به چالش کشیده شد. حالا شیعه اون زمان چقدر بود مگه؟ اینقدر قتل عام میکردن، اینقدر مخفیانه بود، اینقدرهای خیلی زیاد. حالا همون مقدار اندکی که از شیعیان بودن به شک افتادن به واسطه دو نفر از نائبان امام موسی بن جعفر علیه السلام که امام هفتم هم امامه یا نه، متوقف شدن. یک کسی میگه که ابن ابی کثیره میگه که وقتی امام موسی بن جعفر علیه السلام به شهادت رسید وقف الناس فی امرهی، بعد مردم بعضیشون خب متوقف شدن فی تلک السنه. بعد میگه من رفته بودم مکه، اون زمان امام رضا علیه السلام هم تو مکه بود، ظاهرا توی محیط همون خانه خدا مثلا بودن یا تو محیطی که میدیده امام رضا رو. میگه تو دلم گفتم فازمرت فی قلبی امرن، یه دفعه تو دلم خطور کرد، قلت و اون آیه قرآن رو پیش خودم خوندم، ابشرن منا واحدن نتبعو. این از کلمات قرآن کریم سوره قمر، خیلی هم مضامینش تکرار شده جاهای دیگه، من جمله شبیه همین حرف رو مثلا فرعون در سوره مؤمنون در سوره های دیگه نسبت به حضرت موسی بیان میکنه و دیگران نسبت به انبیاء خودشون. ابشرن منا واحدن نتبعو، آیا ما از یه آدمی مثل خودمون تبعیت بکنیم؟ میگه این همینجوری آیه قرآن به سر زبون من اومد و به امام رضا فکر میکردم، دیدم خب ایشون یه آدمی معمولی تو آدم هاست دیگه. میگه یه دفعه فمر علیه السلام کالبرق الخاطف علیه، یه دفعه امام رضا علیه السلام مثل برقی اومد جلوی من و عبور کرد، بعد تو یه لحظه برگشت به من یه نگاه کرد فرمود انا والله البشر الذي يجب عليك ان تتبعني، من همون بشری هستم که به خدا قسم بر تو واجب شده است که بر من از من تبعیت کنی. فقلت معذرتا الى الله و اليك، یه دفعه من گفتم آقا من معذرت میخوام، از خدا معذرت میخوام، از شما معذرت میخوام. حضرت فرمود مغفور لك، تو رو بخشیدم، بخشیده شدی، زود عذرخواهی کردی. دیگه صریح‌تر از این نمی‌شد. شما می‌دونید امامی که صریح‌تر از هر امامی دعوت به ولایت کرد امام رضا علیه السلامه. حالا الان خارج از حرم هستیم و از شما سوال می‌کنم، انشالله بعد از ماه مبارک رمضان مشرف بشید، توفیقی بود به حرم امام رضا علیه السلام. سوالی میکنم، چند درصد مردم وقتی میرن حرم امام رضا علیه السلام اولین، مهمترین، عالی ترین، مؤثرترین مفهومی که به ذهنشون میاد مفهوم ولایته؟ امام رؤوف، امام مهربان، امام هر چه صفت اخلاقی بگید برای امام رضا علیه السلام به ذهنشون میاد جز این برجسته ترین ویژگی خود امام رضا؟ هیچ امامی مانند امام رضا، اونم در جمع غریبه ها، نه جمع شیعیان، در جمع کسانی که نمیدونم چند تا شیعه احیانا بوده اصلا اونجا یا نبوده، تاریخ که میگه اصلا نبوده، جمع شدن هزاران نفر تو نیشابور، بعد از ایشون میخوان حدیث رسول خدا بشنون، امام رو به عنوان عالم اهل بیت فرزندان پیامبر میشناسن و شهره امام رضا به عنوان عالم اونجا رسیده. اصلا کلمه عالم، قال العالم، تو روایات عالم مثلا مال امام رضاست، اینقدر مشهور شده بود. میخوان از امام رضا یه سخن از پیغمبر بشنون. میفرماید پیامبر فرمودن، خدا فرموده است کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. تقریبا یک ذره بر آگاهی مخاطبان افزوده نکردین کلام. اینا همه مسلمون آقا میدونن اینو. خیلی تعجب کردن، آقا ما این همه قلم دوات آوردیم، چند هزار نفر آدم با سواد، بگو همه مثلا معلم های شهر رو جمع کردن، از شما یه حرف ویژه بشنویم که تا حالا نشنیدیم، تکراری ترین حرف ما رو به ما زدی. بعد آقا یه عملیات رفتاری خاصی هم انجام میدن، از زبان بدن و اینا هم استفاده میکنن، پرده اون محمل خودشون رو میکشن و حرکت میکنن. مردم همینجوری هاج و واج موندن، چی شد آقا؟ الان ایشون ما رو تحویل نگرفت، حرف دیگه ای نداشت بزنه، ما که از ایشون خیلی شنیده بودیم. بعد ایستادن، پرده رو زدن کنار. خب این رفتار یعنی چی؟ میخواد اثر بگذاره. تو هر حدیثی هم نقل شده همین رفتار امام رضا رو گفتن. فرمود به شروطها و انا من شروطها، شرطی داره پذیرفتن این لا اله الا الله و من یکی شروطی داره و من یکی از اون شروط هستم. یعنی از من تبعیت نکنید این لا اله الا الله تون قبول نیست. هیچ امامی به این صراحت نگفت، حتی این صراحت در خطبه قدیر هم نیست، به دلایلی که حالا الان جای بحثش نیست. البته به نظر من امام رضا علیه السلام شاید این نفس قدسیشون موجب شد این خطه، این همه زمینه و ظرفیت پیدا بکنه برای محبت اهل بیت و بالاتر از اون بحث اطاعت اهل بیت. حتما آثار وجود مقدس ایشون به ویژه حرمشون بعد از شهادتشون موجب شد که مردم کم کم روی این موضوع تأمل کنن. الان ما میریم اونجا میبینیم که خب مردم بیشتر دنبال دعا و توسل و امام رضای مهربان و رؤوف و در اصلا کسی نمیگه که فرمانده من، سربازتم، آقا به من فرمان بده. در حالی که توی روایات ما هستا، توی زیارت ها همیشه هست و نصرتی لکم معده، من آمادم شما رو کمک کنم. باید بریم محضر امام. میفرماید تمام الحج لقاء الامام، تمام حج اینه که بریم ملاقات امام و بعد به امام بگی من آمادم کمک کنم، شما اگه امر بدید من قیام کنم. خب حالا دقت کنیم، یکمی به جنبه های روانی مسئله بپردازیم، درد دل اجتماعی نکنیم. دین وقتی برای آدم جا افتاد اینجوری میشه که آدم فرمان پذیر میشه، جایگاه فرمان رو متوجه میشه و بعد این فرمان خدا رو میپذیره. ولی انسان با غرورش چیکار کنه؟ با تکبرش چیکار کنه؟ اولش با هواپرستیش نمیتونست کنار بیاد، فرمان پذیر باشه. بعدش آقا پذیرفت هواپرستیش رو بذاره کنار، در محدوده فرمان خدا بره دنبال لذت‌های خودش و در اون محدوده زندگی کنه. بعد حالا تکبرش رو چیکار کنه؟ تکبر جلوه اجتماعیش میشه حسادت. حسادتش رو چه خاکی به سرش بریزه؟ هر دوش رو باید ذهب کنه تحت فرمان ولی خدا. اصلا این اصل رو بپذیره. وقت من به شما یه خبر خوب بدم، کسی اصلش رو پذیرفت، آقا قبول، آقا قبول چیکار کنم؟ لا یمکن الفرار من حکومته، خدا که نمیتونیم فرار بکنیم از حکومتش، شما هم بر ما برتر، من هم قبول کردم شما فرماندهی داری بر من، باش. خب در مقام عمل آیا موفق میشه یا نه؟ موفق اجازه بدید از اینجا به بعد دیگه صحبت نکنم. ظرفیت جامعه ما هم یه حدی داره، ما تا اینجاشو میتونیم بگیم که سخت پذیرفتن دینی که محورش اطاعت از یک شخص، این سخت، هنوزم سخته، هنوزم ما آموزش‌های دینیمون بیشتر سکولاره. سکولار به این معنا که نقش شخص رو از بین میبرن. اصلا صریحاً برخی از روشنفکرهای غرب زده میگن اصلا این حرفا رو زیارت جامعه و بحث عصمت و بحث امامت و اینا که از دوران صفوی باب شده، اصلا اینا که هیچی. یه چیزای عجیب غریبی میگن. آل بویه رو یه دفعه تو تاریخ حذف میکنن، نمیدونم این همه روایات رو حذف میکنن و اصلا میگن اینا رو علامه مجلسی خودش از خودش درآورده و یه چیزای بدون تحقیقی میگن. بگو تو از کجا ناراحتی، اون ناراحتی تو بگو، حرفای تو که معلومه که صد من یه قاز نیست. خب اگر کسی پذیرفت چی میشه رفقا؟ برتری رسول رو پذیرفت، بناشو گذاشت بر اطاعت از رسول و بعد اطاعت از ولی خدا، همین رو پذیرفت، فقط همین یه مرحله، بقیهش چی میشه؟ بقیهش دیگه مثل آب خوردنه، بقیهش دیگه آسونه. چقدر آسونه؟ نمیتونم بگم. به خدا نمیشه گفت، همین هم دارم فکر میکنم، ما اینقدر ارزش داره پذیرش این حقیقت. بعدش یک، خدا کمک میکنه اصلا اینو آب خوردن. دو، گناه بکنه طرف این آب خوردن میبخشدش. سه، اصلا نمیگذاره گناه بکنه، میکشوندش، میکشدش، میبردش، راهش رو کج میکنه به سمت خوبی ها. فقط این یه دونه رو پذیرفت که آقا دین من اطاعت از شماست، من اینو پذیرفتم. بعد گناه کرد، معصیت رسول، معصیت ولی، معصیت خدا رو انجام داد به در این بخش، در بخش تبعیت از امام، عذرخواهی کنه. اصلا نمیشه گفت، همین نمیشه گفت. وقتی کسی بیاد بگه دین سخته، از اینجا به بعد من میتونم از سهولت دین دفاع کنم. یرید الله بکم الیسر. حالا یه چشمه بگم. اومدم پیش امام رضا علیه السلام، گفتن آقا بعضی از شیعیان شما، یعنی اینایی که پذیرفتن اصل اطاعت شما رو، در طریق، یعنی در خیابان، در راه نبیز میخورن. نبیز، حالا مثلا من الان به فارسی بذارید قصه رو برای شما بگم، عرق میخورن، علنی عرق میخورن. جواب امام رضا رو ببینید. امام رضا فرمود شیعیان ما در طریق هستن. خب الحمدلله که در طریق هستن. واقعا در طریق به اون معنا که نه در طریق، در صراط، در صراط مستقیم هستن، یعنی تو خیابون عرق میخورن. طریق منظورم اون طریق الله و فلان نبود، شما برداشت عرفانی رو کردی. امام رضا آقا فرمود که دیگه دار نمیتونست از این کلمه در طریق هستن استفاده کنه، فرمود عرق میخورن. عرق نعنا چیز بدی نیست، زمان پیغمبرم میخوردن. اون کلمه ای که اون آقا گفت بیشتر استفاده میشد برای مسکرات، مثل این که الان میگن فلانی عرق خوره، منظورش عرق نعنا خور که نیست، منظورش که عرق مسکرات میخوره. ولی حضرت خودش رو زد به اون را، فرمود که عرق میخورن، خب این عرقیات که زمان پیغمبرم میخوردن. او آقا اونو که نمیگم، مسکراتو میگم. حضرت فرمود شیعه ما این کارو نمیکنه. بعد فرمود اگه وقتی شیعه ما هم این کارو کرد، روز قیامت یه خدای مهربان داره، یه پیامبر شفیع و یه امام دستگیری که نجاتش میده. شما برید به فکر خودتون باشید، که منظورش این بود هرچی نمازم بخونید به اینجا نمیرسید. میخوای مردم گناه نکنن، شیعه‌گریشو ببر بالا، بعد میخوای توبه بکنن، یه کلمه بهش بگو، بگو حالا خدا و قیامت و اینا میگیم به خدا ضرر نزدی، ازش بعدن عذرخواهی میکنی، قیامت هم حالا کو تا قیامت، امام زمان و دلشو شکسته چی کار میکنی؟ این سیره عارف بالله، عارف واصل، رهبر کبیر انقلاب، حضرت امام بود در برخورد با معصیت. دو مرتبه تو صحیفه نور متنشو داره، میفرمود که کاری نکنیم که به خاطر کار ما امام زمان پیش خدا سرفکنده بشود. یه بارش امام توضیح میده، ببین این دین امامو ببین، مدل دین امامو ببین. میفرماید حضرت امام، میفرماید یه بار از این دو دفعه که اینو فرمودن، اینم میفرمان. حالا غیر از کتاب ها و اینا، من فقط تو سخنان حسین جمارا نشون دارم میگم. میفرمان آخه همه ما غلامای امام زمان هستیم، یه غلام یه کار خطایی میکنه، اربابش سرفکنده میشه. ما با گناهمون امام زمان رو سرفکنده کردیم. ببین این یه چیز دیگه است، یه چیز دیگه شد الان. این دغدغه اصلا عوض شد. دیشب میگفتیم دغدغش حرمت خدا را پاس داشتن است، امشب به تعبیر حضرت امام دل امام زمان را نشکستن است. به امام زمان که میتونم دلشو ضرر بزنم، دلشو بشکنم، ایشون که ما را دوست داره، ایشون که دلش میشکنه. توبه چقدر شدیدتر میشه؟ تقوا چقدر شدیدتر میشه؟ من خودم بالای منبر و تو گفتگوهای معنوی خندم میگیره، مردم رو به تقوای خدا دعوت میکنیم بدون وساطت اهل بیت. نمیشه، نمیگیره. سر چی داری میگم جوری؟ کجایی؟ اگه میگرف وجود ولی خدا رو این وسط نمیخواست. یا آقا این وسط هست ما به او گیریم، اینو چی کار کردیم؟ تو رو چی کار کنم یا ابن الحسن؟ تو رو چی کار کنم؟ تو هر شب بلند میشی برای من دعا میکنی، طلب مغفرت میکنی، بیچاره شدم. نمیشه تو خبر نداشته باشی. بعد بازم دین امام چند بار تو صحیفه نور ببینید، میفرماید چرا اعمال ما را هفته دو مرتبه به حضرت ولیعصر عرضه میکنن، به پیغمبر خدا عرضه میکنن. خدا تو قرآن میفرماید، میفرماید خدا و پیغمبرش اعمال شما رو میبینن. خدا من با تو میتونم کنار بیام، با پیغمبرت چی کار کنم؟ عزیزون علیه ما عنتم، حریصون علیکم بالمؤمنین رعوفون رحیم. اینو من چی کار کنم؟ ما اصلا مجالس استغفار درست و حسابی اصلا طبق این سیره امام خیلی کم داریم. از اول تا آخرش یبنل هستم، یبنل هستم، آقا آقا ببخشید، آقا ببخشید. آخر زیارت جامعه داریم، گناهایی هم که من برای فرمان خدا انجام دادم، لا یعطی علیها الا رضا کم، اونا رو هم خدا نمیبخشه مگر اینکه شما راضی بشید. خدا امر خلقش رو واگذار کرده. زیاد تو تاریخ اسلام دنبال این حرفا نگردید. تاریخ اسلام اگه این حرفا توش جاری بود تو جامعه که این همه قربت نمیکشیدن اهل بیت، که دین خدا به نیزه نمیرفت که. شما کجا تو سپاه امیرالمومنین دنبال این حرفا میگردین؟ یا تو سپاه رسول خدا که فریاد میزد در جنگ احد، نرید، میشنیدن سخن پیغمبر رو، تنها گذاشتن جان خودشون رو برداشتن در رفتن، پیمان بسته بودن. اصلا پیمان عقبه دوم مردم مدینه این بود که پیغمبر ما از جان خودمون برای تو میگذریم. و بعد دیگه شما حتما میدونید دیگه قسم قرآن رو. قرآن چی میفرماید؟ ببینید رفقا، این دیگه خیلی ساده است، خیلی ساده نیست، خیلی روشنه، اصلا دیگه از جای حرف نداره که، تحلیل نمیخواد. راست میگه. حالا قرآن رو ببینید. فلا و ربک لا یؤمنون، خدا رو نگاه کنید، فلا و ربک لا یؤمنون، به خدای تو سوگند اصلا ایمان نداره. کی ایمان نداره؟ کسی که پیغمبر تو حکمی بهش بدی ته دلش سختش باشه بپذیره، ولی بپذیره، اجرا هم بکنه، ولی ته دلش یک کمی سختش، اصلا ایمان نداره. بابا خدا کتاب، یا به خدا ایمان که داره، نمازو که داره میخونه، قیامت هم اینها داره مناجات میکنه، خیلی کاراش درسته، فقط یه دونه گیر داره. اینجا خدا قسم میخوره به خودش، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمون کفی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمون تسلیما. باید ایمان نداره مگر اینکه تسلیم بشه. چه تسلیم شدنی؟ اینجا علامه طباطبایی میفرمایند تسلیم از ته قلبه، یعنی ته قلبش یک کمی پیغمبر تو فرمان بدی نوچ بگه، به خدا قسم ایمان نداره. قسمو کی خورد؟ خود خدا. مگه چند بار خدا تو قرآن به خودش قسم خورد؟ اینه. حالا ما گناه کردیم، باید چیکار کنیم؟ بریم بگیم یبن الحسن، آقا من ناراحت نیستم از اینکه شما فرمان به من میدی، یا من اشتباه کردم، من ببخشید، من اصلا من ببخشید منو. شانس آوردیم اهل بیت خیلی بخشندن. یه کمی ناله بزنیم بیشتر از ما در خونه خدا اونا ناله میزنن، شفاعت میکنن. آخرین حرفمو بزنم، ببخشید. خدا چه امکاناتی گذاشته برای اینکه ما این مرحله اول اگر پذیرفتیم اصل گناه رو، بهشت و جهنمه. خیلی ها میگن بهشت و جهنم نقد که نیست، دوره. حالا کو تا بهشت و جهنم رو من مؤثر واقع بشه؟ باشه، بهشت و جهنم دوره. خب بفرمایید، امام که نزدیکه، که امام که همین بغله، که ایشونو اذیت بکنی که خیلی ملموسه، که خدا حواله به غیب نداده زیاد. این آقا رو راضی کن از خودت. چی سخت میکنه کار رو؟ تکبر انسان. چی سهل میکنه کار رو؟ اینو گفتیم دیگه. چی سخت میکنه پذیرفتن این قسمت دوم رو؟ پذیرفتن گناه نکردن این آقا را. چی سخت میکنه؟ تکبر انسان، حسادت انسان، رذالت انسان. چی سهل میکنه؟ خوبی این آقا، مهربانی این آقا، دلسوزی این آقا، این که ما رو دوست دارن، این سهل میکنه دیگه. شاید 7-8-10 مرتبه من تا حالا این قصه رو گفتم. یه صاحب دلی ما بهش دسترسی پیدا کردیم با یه واسطه ای. ما محرومیم از اینجور آدم ها، ولی حالا دیگه اونجا اینجوری شد. دیدم یه واسطه ای یه سلامی از ایشون به ما رسوند و خیلی حرفا زد، همش درست بود. عجب آدم دقیقیه این پیرمرد 100 خورده‌ای ساله. کی هست؟ کجا هست؟ گفت کسی رو نمیبینه، تو حالا کاری نداشته باش. گفتم خب حالا بگو به من یه راهنمایی هم بکنه، ما تو این تبلیغ و اینها بالاخره افتادیم، آدم حسابی گیر نمیاد، چیکار کنیم؟ حدود ماه بعد بود یا 2 هفته بعد بود، اون آقای واسطه پیغام رو برد. خب آقا من پیغام تو رو بردم، ایشون گفتن ایشون این کار رو بکنه. همینکه گفت من خودم آماده کردم که خب بگو، من میرم میگم، جا میندازم، صحبت میکنم در موردش، هرچی هست بگو. شاید الان مثلا 17-18 سال باشه، 20 سال باشه از این ماجرا گذشته، نمیتونیم بگیم. عجب، یعنی هیچ وقت من فکر نمی کردم که یه کسی یه حرفی بزنه من نتونم بگم، حالا هرچند با لسان الکن. گفت بره به مردم بگه امام زمان چقدر دوستشون داره، اینو جا بندازه اگه میتونه. حالا من اینو چجوری جا بندازم؟ چی بگم الان؟ قصه بگم؟ کدوم قصه؟ یا آقای پشت پرده غیبت خیلی شما رو دوست داره، این چجوری جا بندازم؟ اگه جا بیفته که زار زار مردم زجه میزنن. بعدشون گفته بود که حتی به گناهکارا هم بگه چقدر امام زمان دوستشون داره. من چجوری اینو جا بندازم؟ چجوری اینو باور کنم؟ تنها تکنیکی که من تو این سالها پیدا کردم گاهی میگم اینه، میگم پدر مادرتون پرونده مدرسه‌تون رو چند وقت یه بار سر میزدن، امام زمان پرونده شما رو هفته 2 مرتبه سر میزنه. برای چی؟ میخواد تجسس کنه؟ نعوذ بالله. میخواد مچ بگیره؟ میخواد بزنه؟ بیکار تکلیف اداریشه مجبور این کارو بکنه؟ یا ما رو دوستمون داره، دونه دونه میاد سر میزنه، چی شد این پسر من؟ چی شد این دختر من؟ میفرماید اعمال شما به ما میرسه به خاطر کارهای خوبتون، خدا رو شکر میکنیم، به خاطر کارهای بدتون استغفار میکنیم، گریه میکنیم، در خانه خدا تمنا میکنیم. دوباره هفته بعد، هفته بعد، اون کسی که هیچ وقت از ما خسته نمیشه، حجت ابن الحسن العسکری ارواح الله الفداس. این ته گناه و استغفار. به خدا قسم تو روایت هست هر موقع استغفار کردی بعد باید ذکر صلوات رو بفرستی. چرا میگن اون 70 پاره استغفار امیرالمومنین که شبای اول میخواستیم بخونیم هر کدومش آخرش ذکر صلوات هست؟ چرا؟ چون تا شما استغفار میکنی خدا میگه اومدی پیش من برای چی؟ آقات ازت راضیه. در واقع آقاتو میبری. فقط یه صحنه اینجوری بود تو کربلا، هر کی رو زمین میافتاد میگفت آقا من راضی، از من وفا کردم، خوشتون من. فقط تو کربلا بود. یه کسی بود دور حسین علیه السلام پروانه شده بود، میگشت دفاع میکرد تیرا به بدن حسین نخوره، سپر شده بود، اینقدر تیر به بدنش خورد که دیگه بیرمق رو زمین افتاد. امام حسین اومد سرش رو به زانو قرار داد، هی جلوی امام بود، موقع نمازم جلوی امام بود، گفت آقا ازم راضی شدی؟ حالا این مناجاته، اصل مناجات در عالم اینه. آقا فرمود بله عزیزم، انت امامی فی الجنه، بهشتم برم تو رو جلو میندازم. چقدر کار ساده بود. حالا اینا رو روز قیامت میفهمیم. چقدر کار ساده بود. بعضی ها قرآن میخونن، حالا بعضی ظرفا رو تو تاریکی انگار باید زد. وای خدا چه عظمتی داره، خوف ورشون میداره. خب تو یه امام رؤوف اون وسط گذاشته که تو رو در آغوش بگیره ببره، اون رو ندیدی چرا؟ اینقدر گرم. مخصوصا این امکانات برای ما که خیلی بیشتره. میدونید چرا؟ صدر اسلام حالا اونقدر امکانات نبود، ولی برای ما بچه شیعه ها، ما الان امکاناتمون بیشتره. درست اماممون حی نیست، ولی اینقدر قصه های مظلومیت حسین رو برای ما گفتن، این مظلومیت کار رو برای ما آسون کرده. آتیش زده امام حسین با فداکاری خودش، دیگه دلت میاد برای امام حسین قیافه بگیری؟ دلت میاد؟ درسته ما محضر رسول خدا رو درک نکردیم، ولی ما برامون روزه های از زهرا خوندن. بین در و دیوار شک نکنید فاطمه برای ما رفت، کمربند علی رو گرفته بود برای ما گرفت، بازو شکست و الا دست بر نمی داشت از کمربند علی برای ما. قنداقه علی اصغر رو به خاطر ما رو باب داد دست ابا عبدالله روسه برای ما. امام حسین نمیخواست قنداقه رو فقط به اونا بره نشون بده، به در میگم دیوار تو گوش بده، دیدی این قصه رو؟ امام حسین قنداقه رو برداشت به اونا داشت میگفت اما ترونه کیفیت لذاتشا، بعد یه نیم نگاهی هم به تک تک ما داشت، میبینید با اسخر من چه میکنن؟ و بعد این پیغامش به شما رسیده که الان آتیش میگیرید. شما دیدید؟ به همین دلیل امام صادق علیه السلام به اون آقا فرمود کربلا میری یا نه؟ گفت کم میرم، دشمن زیاده. آقا فرمود یاد حسین ما میفتی؟ گفت آره آقا جون، زیاد یاد حسین میفتم. بعد امام صادق اینو میفرمود، فرمود یاد جزئیات مصائب حسین ما میکنی، چون اون جزئیات مال توه. ما اصلا وارد زبان حال نشدیم. امام حسین با ما حرف بزنه، ببینید با اسقرم چه کردن، ببینید با اکبرم چه کردن، بیاد ببینید کنار نهر القمه با عباس هم چه کردن. الا لعنت الله علی القمه.
بیان معنوی نقطه آی آر.